المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام فيما إذا دار الأمر بين عموم العام و بين استصحاب حكم الخاص. فصل الشيخ الأنصاري بينما إذا كان العموم أفراديا أو أزمانيا، أفراديا كقوله أكرم العلماء كل يوم، يعني أفراديا من جهة الزمان مثل الزمان. العموم الأزماني يعني العموم من حيث الزمان، قسمه إلى العموم الأفرادي و الأزماني يعني غير الأفرادي مقصوده. الأفرادي كقولي أكرم العلماء كل يوم، غير الأفرادي كقولي أكرم العلماء دائما. ففي السورة الأولى قال لا يجري الاستصحاب، يعني استصحاب حكم الخاص، لأن كل يوم لوز في الدليل العام موضوعا على هده، فهذا الاستصحاب يختل فيه ركن و هو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، بخلاف ما لو لم يكن العام أفراديا يعني كل برهة من الزمن لم يلحظ في دليل العام موضوعا وفردا مستقلا كقولي أكرم العلماء دائما، فهين إذن يجري الاستصحاب. لكن الحق أن في المقام لا يجري الاستصحاب مطلقا، والوجه في ذلك أن إطلاق العام على أي حال يشمل جميع الأزمان اللاحقة سواء كان دليل أفرادي أو غير أفرادي. ففي الحقيقة يدور دبران، يكون الدبران بين الأصل وبين بين مفاد الأمارة، ولا شك في تقدم الأمارة على الأصل. هذا نقطة. ثم يقول كلام في الأصل المثبت. الأصل المثبت غالبا يطلق على الاستصحاب، وإن الإطلاق في كلمات الأسديين ينصرف إلى الاستصحاب. قد يقال أن الأصل المثبت أيضا يطلق على سائر الأصول العملية غير الاستصحاب أيضا، لكن هذا غير غالبي و ظهور الألفاظ تابع للغالب. على أي حال الأصل المثبت يعني الاستصحاب الذي يثبت آثار اللوازم العادية للمستصحب. المستصحب إما حكم أو موضوع. فلو كان المستصحب حكم فطبعا إذا استصحب حكم يترتب عليه آثاره. مثلا لو كان الحكم وضعيا كالنجاسة أثره وجوب الاجتناب، أو الطهارة أثره صحة الصلاة، يعني جواز الدخول في الصلاة. هذه الآثار الشرعية آثار للمستصحب إذا كان المستصحب حكما، وأما إذا كان المستصحب موضوعا فأيضا يتصور الآثار الشرعية لنفس هذا الموضوع، كاستصحاب مثلا الطهارة، كاستصحاب بقاء حياة زيد مثلا إذا تعلق به النذر مثلا، او استصحاب اي موضوع لاحظ الشارع لذلك الموضوع حكما مثلا، فيترتب عليه جميع الاثار المترتبة على هذا الموضوع. كاستصحاب الليل، استصحاب النهار، النهار موضوع خارجي، استصحابه يترتب عليه اثره الشرعي. ما اثره الشرعي؟ صحة الصوم. او استصحاب الليل مثلا يترتب عليه صحة الصلاة الواقع في الليل، استصحاب عدم طلوع الفجر الصادق يترتب عليه عدم جواز الدخول في صلاة الصبح، وكذا وكذا. واخرى يكون الاثر غير شرعيا، يكون من اللوازم العادية كاستصحاب حياة زيدان اثره العادي والعقلي انباط اللحيه مثلا، او بعض الآثار المترتبة على البلوغ من اللوازم العادية يعني. فحينئذ إذا كان الاستصحاب للآثار العادية والعقلية على المستصحاب المترتبة على المستصحاب، هذا الاستصحاب لا يجري، ولو كانت تلك الآثار العادية والعقلية موضوعا للآثار الشرعية. بالمعال يريد المستصحب ترتيب الآثار الشرعية، لكن الآثار الشرعية المترتبة على اللازم العادي، على اللازم العادي للمستصحاب، هذا لا يجري. وذلك لظهور نصوص الاستصحاب في ترتيب الآثار الشرعية على نفس المستصحاب، لا ترتيب الآثار المترتبة على اللوازم العادية والعقلية. وجه ذلك ظهور نصوص المقام، هذا كله في الأصل المثبت. ثم للفهول والعلماء تقاريب في وجه عدم هجية الأصل المثبت، بعمدتها تقريباً الأول الاستظهار من نصوص المقام كما قلنا الآن، يظهر من الفاضل التوني وصاحب الكفاية، هذا تقريب. ولكن المحقق النائني سلك طريقا آخر لتقريب بيان عدم حجية الأصل المثبت. حاصل تقريبه أن مفاد الأصل العملي تطبيق العمل على معدل الأصل، يعني الأمارة القائمة على حجية الأصل، مفاد تلك الأمارة تطبيق العمل على مفاد الأصل، وتطبيق العمل إنما هو ظاهر في تطبيق الآثار المترتبة على نفس المستصحب لا على لوازم العادية. أشكل عليه السيد الخوئي بأن مفاد الأمارة القائمة على الاستصحاب ليس تطبيق العمل على معدل الأصل، لا ليس كذلك، بل في الحقيقة نوع طريقية لإثبات الحكم الظاهري في الحقيقة، يعني يثبت الحكم في ظرف الظاهر، يعني مفاد إثبات الحكم لا مجرد تطبيق العمل. و لكن إشكال أصلي على المحقق النائني غير وارد من جهة يأتي بيانه. عرض بکنم به شما به این که در اون بحث قبلی ازاداران ام بین استصحاب حکم خاص و بین عموم عام، خب تصویر به این کیفیت است که عمومی وارد شده که این عموم از جهت زمانی اطلاق دارد، اکرم العلماء فی کل زمانه. یه موقع است که این عموم لسانش طوری است که هر برهی از زمان رو یک فرد علاهده برش درست میکنه، مثل این که اکرم العلماء فی کل یومه، این تعبیرش فی کل یومه، مثلا یعنی هر یوم رو یک فرد علاهدهی برای این وجوب اکرام عالم چیکار میکنه آقا، در این لسان دلیل ملاحظه میکنه. اخرى هم نه، به یک لفظی هست که این دلالت بر دوام داره، مثل اکرم العلماء دائما، مستمرن دائما، اینطوری به این گونه از الفاظ. شیخ انصاری تفصیل داده بین این دوتا، گفته اگر اولی باشه اون وقت خاصی اگر وارد شد که این خاص یک قدر متعقنی داشته از مدلول، خب اون که خاص حجت دیگه، متعقن در مدلولش اخذ میکنیم بر آمچهست مقدمه. اما در بخشی از زمان شک کردیم که این دلیل خاص اون قسمت رو شامل میشه یا نمیشه، در اینجا چیکار بکنیم، خاص رو بگیریم یا عام رو رجوع بکنیم. ایشون میگه در اینجا گفتن استصحاب جاریه، یعنی حکم خاص که ثابت بود استصحاب حکم خاص میکنیم، چون آن قبل رو خاص شامل شد، قطعا عام منقطع شد، نشد منقطع شد به دلیل خاص دیگه. این برهه از زمانی رو که خاص به اصطلاح استثناء کرده، توجه فرمودید، اون اصلا دیگه عام، اون قسمتی که خاص شامل شد، اون قسمت از زمان رو اخراج کرده، اصلا عام دیگه اونجا رو شامل نشده. خب وقتی که شامل نشد در یک زمان متقدمی یقینا خاص محکم بود دلیلش و ما به اون عقص کردیم. خب حالا در ادامه این زمان شک میکنیم که آیا این حکم خاص ادامه دارد یا دلیل عام. استصحاب ها میگه این حکم خاصه، چون متعقنش هم حکم خاص بوده، همین رو باید استصحاب بکنیم. آن که ثابت نبود در آن قبل. ایشون میگه این استصحاب در عموم افرادی جاری نیست، ولی در عموم ازمانی که افرادی نباشه چی است آقا؟ جاریه. مثال میزنه، میگه اگه لسان دلیل این باشه که اکرم العلماء کل یومن، خب مثلا فرض کنید که دلیل خاصی وارد شد که در فلان روز و فلان روز اکرام نکن، مثلا خاص اینجور وارد شد، خب وقتی که متعقن اون روز مثلا یک اون خاصی که خارج کرده یک عنوانی دارد که یک قدر متعقنی دارد اون عنوان خاص و یک ما یک زائد مشکوکی، یعنی خود موضوع خاص دائر شد بین اقل و چی آقا؟ اکثر از حیث زمان. موضوع خاصا یه موضوعی درش قیب اومده، یک عنوانی اومده، یک لفظی اومده که خود این موضوع خاص ما مردد شد بین اقل و اکثر از حیث زمان. اقل متعقن رو که خاص خارج کرده، اما اون زائدی رو که شک داریم که خاص اون زمان رو میگیرد یا نه، ایشون میگه اگر عام از قبیل اکرم العالمه یا کل اکرم العلماء کل یومن باشد، استثاب نمیتونه بکنیم. چرا؟ برای اینکه لکل یومن شأنون، هر یوم یک موضوع علاهده ای هست. خب حالا شما فرض کنید که یک عنوانی اومده که شما قصد دارید که تا روز درسی رو مثلا شامل شده، بخشی از هفته رو شامل شده، یک روز دو روز خاصی رو که بعد از اون ایام بوده، این خاص مشکوک و شموله که اون خب ایشون میگه اگر لسان عام اونطور بود این ایام مشکوک خودش یک موضوع مستقلیه از اون، اون وقت اون موضوع قبلی موضوع دیگری بوده، اون موضوع خاص بوده، الان این موضوع دیگری است. عام ما گفته که هر روزی خودش یک موضوع مستقلی است برای وجوب اکرام، نتیجه این میشد که این متعقنی که خاص خارج کرده میگیریم، در این قسمتی که الان مشکوک است که این شک داریم که این خاص اینو شامل بشه یا نه، عموم افرادی عام این رو شامل میشه، به خاطر اینکه اگه بخوام استصحاب بکنیم از دو تا موضوع هستن این روز و اون روز، موضوع که متعدد شد این رکن استصحاب در اینجا چی میشه آقا؟ مختل میشه. این موضوع درست کرده دو تا، چطوری دو تا موضوع درست کرده؟ به تبع لسان دلیل عام اکرم العالم کل یوم، اکرم العلماء فی کل یوم، یعنی هر یوم یه موضوع علاوه فرض کرده با دلیل دلیل عام، لذا گفته که استصحاب جاری نمیشه، تعدد موضوع نمیتونیم از اون متعقنی که ثابت بود خواسته که استصحاب بکنه حکمشو بکشونیم به روزای چی آقا؟ مشکوک، چون فرضند که هر روز موضوع علاهده ای. عبارتشو از بدایه آوردم نگاه بکنید. بله، ولی اگر باشه اکرم العلماء دائما، خب این دیگه هر روز رو یک موضوع علاهده ای عام لحاظ نکرده، چون لحاظ نکرده خب وقتی که استصحاب کردیم متعقن خاص رو در اون ادامهش هم این چیکار میکنی آقا؟ خاص ثابت بود دیگه، موضوع که علاهده نیست، متعدد نیست، استصحاب جاریه. این حاصل کلام ایشونه که تفصیل داده بین عموم افرادی و ازمانی به این کیفیت در استصحاب حکم خاص، اونجایی که شک داریم خاص اومده بعد از آن برهه‌ای از زمان رو خارج کرده، متعقنی رو در اون باقی مانده شک داریم که خاص شامل میشه یا نه، استصحاب کی جاریه؟ اونجایی که آن برای ما افرادی نباشه که هر زمانی را یک فرد علاهده لحاظ کرده باشه. عرض ما به این است که این فرمایششون درست نیست. چرا؟ برای اینکه علی ای حالن شما در اون زمان مشکوک شما باید است که بخواید که این خاص رو به استصحاب اثبات بکنید، یا اینکه اون عموم عام رو اخذ بکنید. خب وقتی یک متعقنی رو این خاص خارج کرد در غیر متعقن، این عموم چه افرادی باشه چه ازمانی باشه علی ای حالن منعقد شد قبلا، عموم چی شد آقا؟ منعقد شد، ظهورش حجته. خب اون زمانی ما خاص رو میگیریم که ازهر باشد، لذا خاص به خاطر ازهریتش، به خاطر اینکه به اصطلاح قرینه و ذل قرینه است، خب و اون متعقن مدلول خودش خاص میشه قرینه. اگر تقدیم خاص بر عام از قبیل تقدیم چی باشه؟ قرینه بر ذل قرینه. اگر چنانچه اگر همه اینا در ازمانیه، در زمان از کردیم تازه دیگه، اگر چنانچه نه ازهر باشه، بازم در این قسمتی که با هم دارد این قصور دارد، یعنی در این زائدی که مردده، باز اینجا اظهر هم چی هم اصلا ضرور ندارد دو چیز اظهر باشد. ما بس هیچ دلیلی نداریم که بخوایم که به خاص عمل بکنیم، ولی دلیل عام ما چی آقا؟ کل ازمان رو گرفته، حالا چه افرادی باشه عمومش که اکرم کل یوم هر یوم رو یک فرد درست کرده باشه زمان رو، یا اکرم العلماء چی آقا؟ دائما باشه. فرق بین دائما و کل یوم نمیکنه از این حیث افرادی زمانی دیگه. من چقدر تکرار بکنم یک حرف را آخه از کردیم که هر دو عام الان شمول زمانیه، من داشت این عامی که میخواد زمان آینده رو شامل بشه، یعنی همه زمانها رو، لسانش ایشون میگه دو جوره. یه موقع است که خود لسان عام هر زمانی رو یک فرد علاهدهی درست میکنه، میگه اکرم العلماء چی آقا؟ کل یومن، این میشه یه فرد. هر زمانی رو ایشون میگه فردی درست کرد. خب ولی اکرم العلماء دائما اگه بگه فرد زمانی رو، بین این دوتا فرق گذاشته ایشون. عرض مهم است که فرقی نداره از این حیث، چه به نظر کل یومن باشه چه دائما باشه، بالاخره این عام جمعی از من رو چی آقا؟ گرفت، همه رو گرفته. حالا کل یوم باشه دائما باشه، خاص متیقنی دارد که اون متیقنش از آن بیرون رفته. اون اکثری که زاید است که خاص معلومشون رو شامل بشه، اونجا باید چیکار بکنیم آقا؟ ایش نظیر چی میشه آقا؟ نظیر مثل شبه مفهومیه میشه. شبه مفهومیه دلیل چی آقا؟ خاص. که این دلیل خاص ما اگر شبه مفهومیه داشته باشد، دار باشه بین اقل و اکثر، در اکثر چیکار بکنیم؟ بگی؟ با آن رجوع بکنیم. مثل که اکرم العلماء بعد گفت لا تکرم الفاسق، فاسق دار شد بین مرتکب خصوص کبیره یا اعم از کبیره و صغیره، اون وقت کبیره رو که قطعا خارج کرده در صغیره شک بکنیم که آیا این لا تکن فاسق اینو شامل میشه یا نه، چون این متعقنش کبیره است، معلوم نیست که این صغیره رو هم عنوان فاسق شامل بشه، چون خود عنوان فاسق اصلا مردده بین این دو موضوع. متعقن از این اقله، اون زائدش رو اصلا نفس عنوان فاسق او رو شامل بشد ما تردید داریم، اون وقت اونجا چیکار میکنن؟ در شبه مفهومیه مخصص که دارا بین اقل و اکثره، مقتضا قاعده این است که به عام اخذ میکنن. میخوام بگم اونجا افرادی الان در اونجا، اما اینجا که ازمانی اینا نظیر چی میشه آقا؟ همون میشه.
لفظ دائم عموم ازمانی داره، نفس شده برای زمانی.
آره.
خب
این مثالی است که در کلام شیخ انصاری اومده. اجازه بدید اجازه بدید. نه دیگه، زمان رو از اطلاق هم میفهمیم، اما عداتی هم هست که برای زمان وصل شده. برای چرا دائم زمانه؟ عداتی هم هست که برای چی آقا؟ زمان وصل شده. دائما دائما اصلا واسه که مخصوص چی هست آقا؟ زمانه. و یا این که همون کل رو بر سر اون یوم در کل یومن، کل یومن هم افاده اون میکنن، منتوش به این کیفیت کل یومن، کل یومن با دائما یه مفاد رو افاده میکنن، منتوش اون اولی فرد درست میکنه، این دومی چه آقا؟ فرد درست نمیکنه. این مثال ایست که در کلام شیخ اومده دیگه، مراجعه بفرمایید. ما میگه فرق بین این دو نمیکند. الکلام قادر از کردیم به شما که در واقع جواب ما این میشه که در اینجا هم باز مندرج میشه همون قاعده شبه مفهومیه خاص دائر بین اقل و چی آقا؟ اکثر. در اون زائد مقتضای قاعده این است که ما به عمومی چی عقص بکنیم آقا؟ ام عقص بکنیم. بعد بله؟ چرا؟ منتهاش این یک متیقنی دارد، در همون متیقن خودش عموم عام رو میشکنه، اما این عام رو تا الالعبد نمیتونه بشکنه، چون یرفع ید عن العام به قدر ما ثبت من الخاص. اینه دیگه. بله. خب اما اصل مثبت، توجه بفرمایید، اصل مثبت این است که استصحاب بخواد اثبات بکند آثار و احکام شرعی لوازم عادی مستصحب رو. ببینید به قول مرحوم آخون، مستصحب ما یا حکم یا موضوعه. اگر حکم باشد دلیل استصحاب ما جعل مماثل میکند، یعنی حکم مماثل به این معنا میگد که این مستصحب ما که طهارت متیقن هست مماثل این طهارت متیقن رو در زمان شک هم چیکار میکنه آقا؟ جعل میکنه. هر حکمی چه تکلیفی چه وضعی، پس جعل مماثلی که آخون میگه چیه؟ این است که مستصحب ما حکم شرعیون، این یه اصل دارد که همون متیقنشه قبل از آن شک. ها؟ دلیل استصحابه که میگد اون رو بعدا در آن شک اثبات بکن، یعنی داره جعل مماثل میکند، یعنی همون حکم متیقن سابق رو برایش مماثل در آن شک داره چیکار میکنه آقا؟ جعل میکنه. این هست معنای جعل مماثل. اما اگر موضوع مستصحب ما موضوع باشد، جعل و حکم مماثل للمستصحب، نه جعل المماثل. اون اولی خودش حکم بود، خب حکمی که در آن لایق است مماثل همون حکم چی است آقا؟ قبلیه. مستصحب حکم باشد میشه جعل چی آقا؟ مماثل. اما اگه مستصحب موضوع باشد چی؟ جعل و حکم للمماثل للموضوع، یعنی این جعل حکم مماثل برای موضوع هست، موضوعی قبلا ثابت بود خب حکمی داشت، اما در آن لاحق شک داریم که این موضوع باقی یا نه. شارع میگه من در آن لاحق هم حکمی جعل کردم مماثل همون حکم موضوع سابق، چون موضوع رو که جعل نمیکنه که. توجه فرمودید؟ این که شاعر میگه ابق ماکان، یعنی موضوع حکم به بقای موضوع میکند، غرضش این است که میخواد اون حکم رو ذاتی بسر بده. اینطوریه، فلذا میشه جعل حکم مماثل موضوع، مماثل مستقل. اونجا جعل المماثل، اینجا جعل حکم مماثل للمستصحب. این فرق میکنه، این جعل حکم مماثل چی هست آقا؟ مستصحبه. یعنی مستصحب موضوع است، منتهی این دلیل استصحاب ما افاده حکم مماثلی میکنه برای این مستصحب. این مستصحب یک حکمی داشت قبلا، متیقن بود، خودش بود، حکمش هم بود. الان که شما حکم بقا کرده، در واقع میخواد یه جعل حکم مماثلی میکنه برای همون چی آقا؟ مستصحب، در ظرف چی آقا؟ شک. خب این بیان ایشو بود، خواستم این رو بگم. ولی اصل مثبت چیه؟ اصل مثبت این است که در اونجایی که مستصحب ما موضوع هست، پس اولین شرط در اصل مثبت این است که مستصحب چی باشه آقا؟ موضوع باشه. این موضوع یک حکم خودش داره، آثار شرعی براش هست، مثل همین نهار شهر رمضان. حکمش چی است آقا؟ صحت صوم. یا بفرمایید که لیل، مثلا لیل که برای خودش حکمی دارد و این دخول در صلات چی آقا؟ مغرب و عشا، اینطوری. یا فجر صادق موضوعی است، حکمی داره با اون دخول در صوم و چی آقا؟ صلات. اینا یا خب الان موضوعشی فعلا موضوع دارای حکم خودش هست که اینا عرض کردیم این موضوع است، این احکامش. خب این موضوع رو اگر شک بکنیم که الان وجود دارد یا خیر، مثلا شما شب هست شک کردید که الان فجر صادق طالع شده یا خیر، درسته؟ استصحاب میکنه چی آقا؟ لیل رو. نتیجه میشد که این احکام لیل برش مترتبه. نهار رو استصحاب میکنید که شک کردید که نهار باقی یا نه، استصحاب میکنید نهار رو، نتیجه تن حکم میشد که صحت صوم. اثر شرعی بقای نهار صحت چی است آقا؟ صومه. بله، در اینجا گاهی است که این مستصحب یک لوازم عادی داره. این لوازم عادی، لوازم عادی یا عقلیه، خود اون لازم عقلی یا عادی هم یک آثار شرعی دارد. خب حالا اگر که با این استحساب آثار و لوازم شرعی مترتبه بر اون لازم عادی را شما اگر بخواد اثبات بکنید، این گفتن که استحساب اینجا حجت نیست. چرا؟ چون دلیل نصوص استحساب ظهور دارد در این که آثاری که مترتب است بر خود مستصحب بر مکلف حجت است. میگه ایها المکلف رتب الاثار الشرعیه علی هذا المستصحب، این فهمیده میشد. اما اینکه رتب الاثار الشرعیه علی ما یلزمه من اللوازم العادیه والعقلی، این دیگه از نطاق و ظهور ادله استحساب چی است آقا؟ خارجه. مثلا چی؟ مثلا استحساب حیات زید. کسی نذر کرد دیگه اگر زید زنده باشد که مسافر من هست، من اینقدر صدقه بدم. خب استحساب میکنه حیاتش رو، نتیجهش اینه که صدقه واجب میشه تا زمانی که حیاتو به استحساب ثابت. حالا اگر چنانچه یک آثاری بر اون انبات لحیه ما مترتب بشه، مثل آثار بلوغ اینطوری، خب بگه خب وقتی که استحساب کرد حیاتش رو، اون الان 10 سال قبل رفته بود، اگر به استحساب حیاتش الان ثابت شده باشه باید بالغ شده باشه، پس بنابراین انبات لحیه باید شده باشه، پس بنابراین باید اون علائم بلوغ هم درش چی آقا باشه، اون وقت آثار بلوغ هم برش بخواد مترتب بکند. آیا میشه؟ خیر. استحساب فقط ظهور دارد در ترتیب آثار شرعیهی که بر خود مستصحبه، یعنی میخواد به مکلف بگد که لا تنقض الیقین بالشک، یعنی اون متیقن به عنوانه الاولی به نفسهی حکمی که قبلا متیقن بود داشت، الان اون حکم متیقن رو در زمان لاحق شما باید مترتب بکنی. ظهور در این دارد. بیش از این دیگه از این دلیل استحساب ما برچی آقا نمیاد، چون آخه بنا شد که استحساب هم یه دلیل توقیفی داشته باشه، بنا شد که مشروعیت استحساب تابع دلیلی چی باشه آقا؟ توقیفی باشه. میخوام اگر نگیم ظهور برخلاف دارد، لااقل قاصر هست دلیل استحساب از این که بخواد که افاده بکند ترتیب آثار لوازم عادیه و چی آقا؟ اقل قدر متقن این است که نصوص استحساب ما قاصر هست از این که اونجا رو چی آقا؟ شامل بشه. فلذا میشه دست مثبت، حجت نیست. این تقریب که عرض کردم به شما استظهار از اخبار هم در کلام آخوند هست هم در کلام فاضل تونی، اینا مستند کردن تقریب اصل مثبت رو به اخبار، ولی محقق ناینی یک تقریب دیگری دارد، یه بیان دیگری داره. بیانش چیه؟ میگه که نصوص وارده در اصل اصلا کاری به استحساب هم ندارد. میگه کلن اصلا ادله نصوص مفادش عبارت است از اینکه به مکلف میگه ایها المکلف طبق عملک مع مفاد الاصل، یعنی تو وقتی که دستت از حکم واقعی کوتاه شد، از امر کوتاه شد، در مقام عمل باید عمل خودت رو تطبیق بدی بر مفاد این چی آقا؟ اصل. حالا اگه استحساب باشه بر مفاد چی آقا؟ استحساب. اگه اعتیاد باشه بر مفاد چی آقا؟ اعتیاد. اگه براءت باشه بر مفاد چی آقا؟ میگه اصلا کلن اصول عملیه همهشون یک نطاق دارن، یک ندا دارن، یک پیام دارن، یک مفاد دارن، و مفاد همه اینها این است که مکلف در مقام امتثال وقتی که متحیر ماند، وظیفه خودش رو نمیداند، چون دستش از ادله واقعی کوتاه شد، به تحیر که میافتد، شارع دارد میگه که آقا چیکار بکن در مقام عمل، در مقام عمل عمل خود تطبیق بده بر وفق این چی آقا؟ دلیل استحساب، دلیل اصل، اون اماره که بین اصل قاله. اگر مسبوق به حالت سابقه باشد استحساب، اگر اعتیاد باشد اعتیاد، اگر براءت باشد چی آقا؟ براءت. یعنی جز این دیگه پیام دیگری ندارد، نمیخواد یک حکمی رو اثبات بکند در متن واقع، فقط میخواد وظیف تعیین وظیفه برای مکلف بکند که تو عمل خودت رو چگونه انجام بدی. خب حالا وقتی که این شد، خب او باید عمل خودش رو تطبیق بده بر اساس همین مستصحبی که در استحساب ثابت شده، بیش از خود این نفس مستصحب که عمل خودش رو باید بر اساس همین مستصحبی که حکم هست یا موضوع هست باید ترتیب بده، دیگه بیش از این افاده چی آقا؟ نمی کنه. تطبیق عمل شد بر مفاد اصل. مفاد اصل هم اثبات خود مستصحبه، پس عمل رو باید تطبیق بدن بر خود این چی آقا؟ مستصحب. حکمن هم موضوع هم، اگه حکم بود که همون حکمه، اگه موضوع هم بود حکم خود همون موضوعه. این بیان ایشون هست. من اون آقای خویی بهش گفت نه این فرمای شما درست نیست. چرا درست نیست؟ میگه به خاطر اینکه اساساً ناظر هست به ادله اصول، ناظر هست به اثبات حکم. این که بخواد فقط تطبیق عمل باشه ما این رو قبول نداریم. فرمایششون اینه. بعد اشکال اولشون این است که اون بیانی که ایشون دارد از ماهیت اصل عملی خارجه. چرا؟ برای اینکه فرض این است که شخص فقیه فرض کرد از واقع دستش از اماره کوتاه شد، حکم واقعی رو نتونست پیدا بکند، الان میخواد یک حکمی رو کشف بکند، اثبات بکند که به منزله اون حکم واقعی باشد. شارع به داخله در هر واقعی حکم دارد یا ندارد؟ حکم دارد دیگه، اما واقعی و مظاهری هم وقتی که واقعی رو نتونست، این اماره دارد میاد برای ما اثبات بکند حکم ظاهری رو، این حکم تو اثبات بکنه. یک بیانی در کلام ایشون هست که افاده تقریبا این معنا رو میکنه، این اصل طریق است برای اثبات حکم. اشکالی که برای خوی وارد هست این است که ایشون بیان ایشون کأنه این رو میرسوند که دلیل اصل طریقیت دارد برای اثبات حکم. ما از کلام ایشون اینجور فهمیدیم، یعنی شما دوباره رجوع بکنید عبارت ایشون اینه، ولی نباید مخصوص این باشه، چون اگر مخصوص این باشه اشکال 100% به خودش وارده، چون اصل دلیل اصل هیچ موقع لسان طریقیت چی آقا نداره. اگر مقصود این باشه کما اینکه یظهر من لفظهی، ولی اگر مرادشون این باشه که بالاخره این دلیل اصل دارد در ظرف ظاهر اثبات چی آقا حکم میکنه، اگر مقصودشون این باشه بعد اشکالشون بر مرحوم ناینی وارده که فقط مسئله تطبیق عمل نیست، بلکه جعل مماثله به قول مرحوم آخوند، یعنی این حکم مماثلی داره در ظرف شک دیگه چی ها میکنه آقا؟ جعل میکنه در ظرف شک، مماثل همون حکم واقعی. این اشکالی هست که ایشون در اینجا بعد به ایشون دارن که عرض کردیم به مرمای نائینی و جواب ایشون هم که عرض کردم این هست. و مطلب دیگه این که اشکال دومی که کردن این است که حجیت امارات رو در مثبتاتش کل علم ما نمیدونیم، چون مرحومای نائینی گفتن که امارات مثبتاتش حجته، یه دلیلی که آورده بودن، ولی اصول مثبتاتش حجت نیست. یعنی در تبیین این که اصل مثبت حجت نیست مرحوم نائینی دو تا دلیل آوردن، یکی همون دلیلی که تازه عرض کردم به شما گفتم، دلیل دومش این است که اصل نمیتواند مثبتات خودش رو حجت بکنه به خلاف اماره. چرا؟ چون اماره طریق الی الواقع، وقتی که واقع اثبات شد مثل علم، علم واقع شد، اون لوازم علم مترتب نمیشد، میشد دیگه فرق نداره، ولی وقتی که علم به واقع پیدا بکند، به موضوع واقعی پیدا بکنه، تمام لوازم این علم چی میشه آقا؟ مترتب میشه. اماره کل علم دیگه، ولی اصل نه. اصل چون واقع رو اثبات نمی کند به منزله علم نیست، لذا مثبتات این اصل حجت نیست. از این جهت اصل مثبت حجت نیست، ولی اگه اماره قائم میشد بر حیات زید، لوازم دیگرش هم چی بود آقا؟ حجت بود. مرحوم خوی بهش اشکال میکنه، میگه نه این حرف شما درست نیست، حتی لوازم امارات رو هم حجت نمیدونیم، علم حسابش جداست، علم وجدانی، اماره هم اومده اون موضوع رو اثبات کرده در ظرف همون اثبات خود و همون موضوع تعبد میکنیم، اما بیش از اون به لوازم اون چنین تعبدی چی آقا نمیتونیم بکنیم. اینجوریشون رو به اصطلاح اشکال وارد کرده. یه ملاحظه بکنیم ببینید که این اشکالشون برایشون وارد هست یا خیر، ما درش یه مناقشه‌ای داریم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.